الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ابتداعا یه نکته رو در تکمیل عرض دیروزم عرض کنم خدمتون. بحث عدم زمان امین رو عرض کردم رفقا، اگر بخوان کار کنن بحث خوبیست. خواستم بگم که این مسئله در فقه ما به قاعده استیمان معروفه. البته استیمان در فقه دو تا معنا داره، یه معناش بحث پناهندگیه که این بحث در ذیل آیه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله اونجا مطرحه و کلن موضوع پناهندگی است. اینم از موضوعات حقوق بین الملله که به هر حال در فقه مطرحه. البته فقه شیعه به این مسئله خیلی نپرداخته، ولی اهل سنت به مسئله استیمان به معنای موضوع پناهندگی پرداختن و شرایطش در فقه اسلامی چیه مطرح شده. پس استیمان یه معناش به معنای پناهندگی است و خودش بحث فقهی است. البته در فقه شیعه فقهایی که بهش پرداخته باشن خیلی کمه، اما در فقه اهل سنت به بحث استیمان پرداختن. ولی خب ذیل آیه و این احد من المشرکین استجارک فاجره عموماً بحث پناهندگی مطرح میشه که آیا ما به لحاظ فقهی اصلا موضوع پناهندگی داریم نداریم، شرایطش چیه و احکامش چیه. یه معنای دومی به نام استیمان ما داریم در فقه که گاهی وقتا تعبیر به قاعده استیمان میشه. این همینه که امین ضامن نیست. از قاعده استیمانی که گاهی وقتا در کتب فقهی ازش سخن گفته میشه همین است که حضرت میفرمایند که مثلا المؤتمن لیس بضامن، امین ضامن نیست. این خودش به عنوان یه قاعده فقهی بعضی شناسایی کردن و بحث هایی هم پیرامون این قضیه مطرح کردن. البته قاعده استیمان رو عموما اونهایی پذیرفتن که معتقدن علل ید ما اخذت حتی تؤدی عمومیت داره، هر یدی رو میگیره. بعد گفتن استثنایی که بر قاعده ید وجود داره قاعده استیمانه، پس قاعده استیمان به عنوان استثنا یا تبصره قاعده ید شمرده شده. به خاطر این بعضی زیل قاعده ید بحث میکنن. ولی خواستم بگم که این قاعده معروفه به قاعده استیمانه. البته استیمان معنای دومی هم در فقه داره و اگر خواستید بیشتر بررسی کنید به هر حال ذیل قاعده ید باید این مسئله رو بهش بپردازید. خب من در دیروز عرض کردم که مرحوم سید در مسئله 39 وقتی فرمودن عامل امین است، بعد فرمودن چون امین است نتیجهش اینه که ضامن نیست مگر در سه مورد. عرض کردم به نظر میاد باید مورد چهارمی رو هم به کلام سید اضافه کنیم. سید خیانت رو فرمودن، تفریط رو فرمودن، تعدی رو فرمودن. مورد چهارم عبارت است از این که هر گونه تصرفی که بدون اذن یا رضایت مالک باشه. پس عامل تصرفاتی که در محدوده اذن و رضایت مالک انجام میده نسبت به اون ضامن نیست، اما نسبت به تصرفاتی که در غیر این محدوده انجام میده ضامنه. عرض کردم فرق این صورت و صورت تعدی عبارت بود از این که مرحوم سید تعدی رو مخالفت با امر و نهی تفسیر کردن، ولی این صورت چهارم صورتی است که اصلا امر و نهی ممکنه وجود نداشته باشه، صرفا معزون نیست، نه اینکه امر به خلاف کرده یا امر به مسئله کرده که مخالفت کرده. خب دلیل صورت چهارم چیه؟ چرا میگیم باید صورت چهارمی وجود داشته باشه و در این صورت عامل ضامنه؟ به جهت اینکه عامل داره در ملک غیر تصرف میکنه. سرمایه ای که در اختیار عامل است این ملک مالکه. تصرف در ملک غیر حتما باید در محدوده معزون و مجاز باشه، یعنی تو اون حوزه ای که اجازه داده و اذن داده باید تصرف کنه. فراتر از او هر گونه تصرفی از سوی عامل اتفاق بیفته موجبات زمان رو فراهم میکنه. به خاطر این علل قاعده باید تصرف غیر معزون موجب زمان باشه. قبلا هم عرض کردیم امین همیشه در حوزه ای که مالک بهش اجازه داده میتونه تصرف کنه، در حوزه ای فراتر از او اگر تصرف کرد دیگه حدود امانت رو رعایت نکرده. حالا که حدود امانت رو رعایت نکرده نتیجه اینه که در فرض تلف ضامنه. خب اما زمانی که در این موارد میگیم آیا شامل صرفا تلف میشه یا شامل خسارت هم میشه؟ ما عرض کردیم که اگر عامل در محدوده غیر معزون تصرف کرد ضامنه، مسلماً ضامن تلف هست، اما ضامن وضیعه و خسارت در عملیات تجارت هم هست یا ضامن این قضیه نیست. مثال میزنم، مثلا مالک که این مال رو در اختیار عامل قرار داده بهش نگفته که تو میتونی با مال من نسیه خرید و فروش کنی و هیچ قرینه ای بر اجازه بیع نسیه وجود نداشته. به خاطر این بیع نسیه رو ما نمیتونیم بگیم این مجاز بوده که با این سرمایه یه چیزی رو نسیه خرید فروش کنه. حالا این آقا اومد نسیه خرید و فروش کرد و در معامله نسیه ضرر کرد، ضرر تجاری کرد، نه اینکه مالشو خوردن پولشو ندادن. یعنی اگر این آقا نقد خرید و فروش میکرد سود کرده بود، نسیه داد جنسا گرون شد کلی ضرر کرد. خب آیا این خسارت هم ضامنه یا صرفا ضامن تلفه؟ پس اگر عامل در مواردی تصرف کنه که معزون از قبل مالک نیست ضامن تلف که هست چون معزون نبوده، اما ضامن خسارت هم هست یا ضامن خسارت هم نیست، این بحثی است که باید بهش بپردازیم. خب این صورت مسئله فقط یادتون باشه چون الان داریم مسائل این قضیه رو مطرح میکنیم، این بحث رو در ضمن این مسائل انشالله مطرح میکنیم. فقط خواستم التفات به این داشته باشید که زمان تلفش با این دلیلی که گفتیم مسلمه، ولی زمان خسارت، خسارت در عملیات تجارت هم آیا مسلمه که عامل ضامن خسارته یا مسلم نیست؟ البته در تمام مواردی که ما زمان رو برای عامل شناسایی کردیم غیر از مورد خیانت که علل قاعده در مسیر استرباح و تجارت نبوده عقد مضاربه باطل نیست. یعنی در این موارد تعدی و تفریط و تصرف به غیر اذن که گفتیم عامل ضامنه، ولی عقد مضاربه کمونکان صحیحه. صحت عقد مضاربه به این معناست که اگر مضاربه‌ای کرد و سودآور بود ربح بین عامل و مالک بر اساس حصه تعیین شده تقسیم خواهد شد. پس در عین زمان عامل اما مضاربه هم صحیح است و به قوت خودش باقی است. بسیار خوب. حالا در ارتباط با سود و ضرر ما در کیفیت محاسبه یه چند تا مسئله مرحوم سید دارن اونجا مطرح خواهم کرد، ولی حداقلش اینه که ما در حقیقت کمتر از اون سرمایه که داشتیم میرسه به دست عامل. مثلا 100 میلیون داده ما جنس رو نسیه فروختیم، بعد اون جنس تغییراتی در قیمتش بوده الان شده 90 میلیون سرمایه. میشه خسارت، این دیگه قدر متعقنش. ولی حالا کیفیت تعیین سود و خسارت اینو خودش مسائلی داره که انشالله بهش میپردازه. نه دیگه، همون خسارتی است که با توجه به نوع تصرف صورت گرفته. گاهیش مشکله ولی گاهیش هم ممکنه. منم جوابم این بود که گاهیش ممکنه، یعنی موارد متيقن هم داره، تو موارد مشکوک هم داره، ولی موارد متيقن هم داره. نه، تلف اینه که ضایع بشه، از بین بره، مثل پولشو ندن. خسارت در عملیات تجارت، شما یه جنسی رو میخرید، اون جنس ارزون میشه. شما با 100 میلیون رفتید یه جنسی رو خریدید، بعد اون جنس ارزون شد، این جنس رو که فروختید دیدید سرمایه‌تون شده 90 میلیون تومان. این میشه خسارت دیگه، خسارت عملیات تجارت. اون جنسی که خریدید از بین نرفت، ضایع نشد، سرقت نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط قیمتش اومد پایین. شما جنس رو خریدید، رفتید یه مسافرت، هزینه هاتون رو که حساب کردید، قیمتی که فروختید، دیدید که نه، عملا چیزی سود نکردید، بلکه یه چیزی از سرمایه‌تون هم رفت. بله دیگه، در عملیات نسیه است. بسیار خوب. خب در خیانت عرض کردم که عموما خیانت مواردی است که در جهت استرباح نبوده دیگه، یعنی مضاربه نیست، عموما خیانت اینه. ولی اگر یعنی مضاربه این نیست، یا اگر مضاربه هست، مضاربه خائنانه است. یعنی مثلا عمدن شما با پول این آقا رفتید جنس کسی رو خریدید بیش از قیمت سوقیه، خیانت کردید، خودتونم میدونستید، حالا اون رفیقتون بوده، دوستتون بوده، داداشتون بوده، خیانت. خیانت هنوز محل بحثه، اینو توی مسائل بحث میکنیم که آیا خیانت مضاربه صحیحه یا باطل. خب حالا من میخوام از مسئله 39 وارد مسائل 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و اینا بشم. میخوام بگم که ارتباط 39 با این مسائل چیه، چون ترتیب سید رو به هم زدیم. میخوام ببینم به چه دلیلی ما اومدیم مسئله 39 و چه دلیل داریم برمیگردیم مسئله 6. مرحوم سید بعد از اون مسئله 5ی که شرط ضمن عقد مضاربه بود، یه چند تا مسئله رو مطرح کردن که اون مسائل در حقیقت برگشتش به اینه که چه تصرفاتی از سوی عامل غیر مأذون از مالکه، که اگه این تصرفات بود عامل ضامنه. پس این مسائل بعدی، یعنی از 6 به بعد تا چند تا مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح کردن، عمده یه حرفشون شناسایی اون تصرفاتی است که این تصرفات مأذون من قبل المالک نیست و نتیجه این تصرفات ضمان عامله. پس باید قبل از اینها بحث میشد که عامل امین است و ضامن نیست الا موارد خاص. پس موارد کلی ضمان و عامل باید شناسایی میشد. حالا 6 به بعد داره صغرای این تصرفات رو شناسایی میکنه. پس کبرای این مسئله هم مسئله 39 که اولا خود عامل امین است و چون امین است ضامن نسبت به تلف و خسارت نیست، و ثانیاً در چند موردی که عامل ضامنه، مثل خیانت، تعدی، تفرید. حالا که اینها رو ما اثبات کردیم، حالا باید صغرای تفرید رو اثبات کنیم، صغرای تعدی رو بیایم ثابت کنیم، صغرای تصرف به غیر اذن رو باید بیایم بررسی کنیم. پس مسئله 6 و 7 و 8 و 9 و 10 اینها مسائلی است که در حقیقت مرحوم سید اومدن صغرای تصرفات به غیر اذن و یا تعدی عامل رو شناسایی کردن. پس اول باید کبراش رو بحث کنیم بعد به صغراش برسیم. کبراش مسئله 39، صغراش هم این مسائله. خواستم میگم علت این که ما اون مسئله رو مقدم کردیم بعد این چند مسئله این بود و رابطه این مسائل هم اینه. پس ما به صورت کلی باید بگیم که در چه مواردی عامل ضامن است، بعد حالا باید این موارد رو به حسب مصداق و صغرا شناسایی کنیم که این میشه مسائل 6 به بعد. بعضی از اون نکاتی که بهش اشاره کردم چون در ذیل این بحث ها مطرح میشد گفتم در ذیل همین بحثایش بپردازیم. خب حالا مسئله 6 رو براتون بخونم. لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الا ما اذن المالک عموما که ان یقول اعمل بهی علی حسب ما تراه مصلحه ان کان هناک مصلحه او خصوصا. جایز نیست عامل سرمایه‌ای که به عنوان مضاربه گرفته با سرمایه دیگه ممزوجش کنه، حالا اون سرمایه دیگه سرمایه خودش باشه یا سرمایه غیر خودش باشه. جایز نیست الا مع اذن المالک، مگر اینکه مالک بهش اجازه بده. اجازه مالک میتونه اجازه عام باشه و میتونه اجازه خاص باشه. اجازه عام باشه مثل این که بگه با سرمایه من تو هر جور که مصلحت میدونی کار کن. اگر این اتفاق یعنی خلط دو سرمایه با هم مصلحت باشه و مالک هم به عامل اجازه داده باشه که تو هر جور که مصلحته میتونی انجام بدی، پس عمل او عمل معزونه. حالا که عمل معزونه اگه تلف بشه یا خسارتی باشه ضامن نیست چون اذن داره. یا خصوصا اجازه بده بگه آقا این سرمایه منو با سرمایه خودت مخلوط کن با هم دیگه کار کن. اما فلو خلط بدون الاذن، اگر خلط کرد دو سرمایه رو بدون اذن، مرحوم سید میفهمن ضمن تلف، ضامن تلفه. الا ان المضاربه باقیه و ربح بین المالین علی النسبه، ضامن تلف است اما مضاربه باقی، سودم بین اون دو مال مخلوط شده به نسبت دو تا مال بررسی میشه. مثلا یه 60% سرمایه مضاربه است، 40% سرمایه دیگه، 60% سود مال مضاربه است که باز اون 60% سود بین مالک و عامل تقسیم میشه. خب دیدید این مسئله 6 فقط تعیین صغراست دیگه. یعنی ما گفتیم هر وقت عامل بدون رضایت مالک تصرفی رو انجام بده ضامنه. حالا شما یه مصداق برای ما بگید مثل اینکه دوتا سرمایه رو با هم دیگه مخلوطش کنه، این میشه ضامن. خب مرحوم سید در اینجا در فرض مزج دوتا سرمایه بدون اذن دوتا نکته گفتن: یک زمان تلف، دو بقاء مضاربه بر همون صحتی که قبلا بوده. پس مرحوم سید زمان خسارت رو دیگه ثابت نکردن، گفتن اگر عامل در غیر اون محدوده معزون تصرفی بکند که حالا خصوص خلط رأس ماله، تلف رو ضامنه اما دیگه خسارت رو ضامن ندونستن. پس اگر شما دو تا سرمایه رو مخلوط کنید بیاید تجارت بکنید و این تجارت موجب بشه که در عملیات تجارت خسارت ببینید، ضرر کنید، ضامن ضرر نیستید ولی اگه تلف بشه ضامن تلفید. چی میفهمید؟ عنوان تعدی؟ حالا اینو دیروز من بهش اشاره کردم، امروز هم همینو بحث میکنم، الان بیشتر ازش صحبت میکنم. خب ما از کردیم زمان تلف علل قاعده است، چون تصرف در مال غیر بدون اذن موجب زمانه. اما این که مرحوم سید فرمودن که مضاربه صحیحه، به چه دلیل مضاربه صحیحه؟ اگه قراره که این آقا تصرفش تصرف بدون اذن باشه، چرا مضاربه رو میگن صحیحه؟ خب چرا مضاربه صحیح نباشه؟ من اول وجه عدم صحت توهمو بگم تا بعد به این نکته بپردازیم. چه توهمی در مسئله وجود داره؟ توهمش اینه که وقتی شما تصرف بدون اذن کردید میشید فضولی. عامل وقتی که بدون اذن مالک تصرف میکنه میشه فضولی. حالا که میشه فضولی، پس دیگه نباید مضاربه صحیح باشه، باید تمام سود مالکی باشه، مال مالک باشه. و بعدم چون میشه فضولی، حالا که شد فضولی، با صحت اون عقدی که انجام داده نیاز به چی داره؟ نیاز به رضایت مالک داره. این توهمه. اما جواب این توهم اینه که این تصرفاتی که ما داریم شناسایی میکنیم در حقیقت تصرف در اصل تجارت نیست، در لوازم تجارته. مثلا این که با این مال خرید و فروش کرده، این محل تأمل نیست، بلکه محل تأمل چیه؟ این که دوتا سرمایه رو با هم ممزوج کرده. پس اون تصرفی که کرده که غیر معزوم بوده، نه خریدن و فروختن بوده که بگید فضولی شد، بلکه چی بود؟ بلکه مثلا تو مسئله شیشه ما خلط دوتا سرمایه با هم بود. روشن شد؟ اگر اون تصرف غیر معزون تجارت بود، یعنی ما اذن در تجارت نداشتیم و تجارت کردیم، خب جای این توهم وجود داشت که خب این که شد فضولی دیگه. حالا که شد فضولی دیگه، مضاربه باید بشه چی؟ باید بشه باطل. اما با توجه به این که خصوص حالا مسئله شیشو که بحث میکنیم، یکی یکی مسائل در اینجا، ما در اصل تجارت معزونیم، در مسجد و سرمایه با هم غیر معزونیم، پس اصل تجارت فضولی نیست، بر اساس عقد مضاربه است، وجهی برای بطلان عقد مضاربه نیست. این کلیت بس. خب به خاطر این مرحوم سید میفرمان که مضاربه باقی، سود هم بینشون تقسیم میشه، ولی در فرض تلف ضامنه. ادعی برای صحت مضاربه یه دلیل دیگری رو مطرح کردن. مجموعاً دلیل صحت مضاربه در مثل این مسئله و مسائل بعد سه دلیل کلیه. به این سه دلیل دقت کنید. چرا مضاربه رو میگیم در فرض تصرفات غیر معزون مضاربه صحیحه؟ سه دلیل کلی وجود داره. دلیل اول، تمسک به مفهوم اولویت روایاتی است که دلالت میکرد در فرض مخالفت عامل با شرط مالک مضاربه صحیح. ما یه مجموعه روایات خوندیم که از حضرت میپرسید که عامل مخالفت کرده با شرط مالک، او گفته مسافرت نرو، این مسافرت رفته. امام می‌فرمودند که اگر تلف بشه یا خسارتی باشه، این آقای عامل ضامن است، اما اگه سود بکنه، سود بینشون تقسیم میشه. قبلا هم مسئلهش هم خوندیم. خب به مفهوم اولویت اون روایات تمسک میکنیم و میگیم که در اینجا مضاربه صحیح است. مفهوم اولویت چجوری بر این قضیه دلالت میکنه؟ من یکی از این روایاتشو بخونم. مثل روایت ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل یعمل بالمال مضاربتا قال له الربح وليس عليه من الوزیعت شیء الا ان يخالف عن شيء مما امر به صاحب المال. روشنتر روایت حلبی 5:1، فر رجل یؤت الرجل مالا مضاربه فیخالف ما شرط علی قال هو الضامن والربح بینهما. یک کسی مالی رو به دیگری میده، اون آقای عامل یخالف ما شرط علی، حضرت فرمودن که عامل ضامن است اما سود بینشون تقسیم میشه. خب آقایون گفتن به مفهوم اولویت این روایت تمسک میکنیم. مفهوم اولویتش چجوری میشه؟ میگن امام در فرضی که با نهی صریح مالک مخالفت بکنه، فرمودن مضاربه صحیح است. با نهی صریح یا امر صریح وقتی که عامل مخالفت میکنه، گفتن مضاربه صحیح است. خب وقتی که با نهی و امر مخالفت نکرده، فقط تصرف غیر معزون کرده، خب به طریق اولا صحیحه دیگه. پس اونجایی که شما مخالفت با امر و نهی صریح میکنید، گفتن مضاربتون باطل نمیشه. پس اونجایی که مخالفت با امر و نهی نمیکنید، صرفاً تصرفی میکنید که معزون در تصرف نیستید، خب به طریق اولا باطل نمیشه. پس دلیل بر صحت مضاربه‌ای که مرحوم سید در مسئله 6 گفتن چیه؟ مفهوم اولویت همون روایاتی است که میگفت مخالفت با شرط مالک موجب بطلان عقد مضاربه نمیشه. این استدلال اول. استدلال دوم عبارت است از این که اصلا امر معناش امر لفظی نیست. این که میگه الا ان یخالف امر صاحب المال، منظور از امر و نهی در این روایت امر و نهی لفظی نیست، یعنی هر چی رو که اذن نداده اگه انجام داد اون ضامنه. پس روایاتی که سخن از فیخالف و ما شرط علی یا یخالف و عن شیء مما امر بهی صاحب المال و امثال اینها مطرح میشه، بگن منظور امر و نهی لفظی در روایت نیست، یعنی تصرف به غیر اذن. پس منظور امام تصرف به غیر اذن، که اگر این تعدی در تعبیر باشه، یعنی ما بخوام از این تعبیر تعدی به یک مفهوم اوسعی بکنیم، بگیم امر منظور امر نیست، منظور مثلا اذنه، اگه این باشه دیگه اونی هم که شما گفتید دیروز تذکر دادم، این قسم چهارم هم میشه داخل در قسم سوم، چون اصلا امر صاحب مال یعنی اذن صاحب مال، منظور این میشه. شرط یا شرط صریحه یا شرط ارتکازیه یا شرط معلوم فیما بینه. پس در حقیقت این روایات ناظر بر اینه که مخالفت با اذن بکنه، این میشه همون قسم تعدی. پس اونایی که به این نحوه استدلال کردن علل قاعده باید بگن دیگه همون تعدی شامل همه این موارد میشه، تو اون تبصره مسئله 39 نیاز به قسم 4 نداریم، درسته؟ خب بنابر استدلال دوم استدلال به منطوق دیگه، به مفهوم نیست. استدلال اول استدلال به مفهوم بود، مفهوم اولویت. استدلال دوم استدلال به منطوقه. اما برای استدلال به منطوق ما باید یک تفسیر موسعی از کلمه امر، از کلمه شرط، از کلمه نهی می‌کردیم تا بعد اینم داخل در منطوق بشه. چون دقت کردید روایت حلبی بود فیخالف و ما شرط علی، مخالفت میکنه با اونی که شرط شده. میگیم این شرط ممکنه شرط صریح باشه، ممکنه شرط ارتکازی باشه، ممکنه شرط ضمنی باشه. پس یه توسعی باید در این مفاهیم بدیم، بعد میشه منطوق. خب این هم استدلال دوم. استدلال سوم عبارت هست از این که نه اصلا صحت مضاربه، عقد مضاربه علال قاعده است، ما روایات باشه یا نباشه قاعده اقتضای صحت میکنه. چرا قاعده اقتضای صحت میکنه؟ چون مضاربه که یه عقدی بود که صحیحاً واقع شده بود. تصرف عامل در غیر حوزه مأذون فقط اون استیمانه رو از بین برد، یعنی مضاربه که به قوت خودش باقیه. به عبارت دیگه عقد مضاربه یه حکمی همراه خودش داشت و اون این بود که عامل ضامن نیست. حالا این آقا تصرف کرد در محدوده‌ای که مجاز نبود، اون استیمان، اون امین بودن، اون عدم زمان، اونو فقط از بین برد، و الا عقد مضاربه که ارکان و مقوماتش وجود داره و دلیلی بر بطلانش نیست. پس صحت مضاربه میشه چی؟ میشه علل قاعده. یعنی ما نیازی به توسع در مفهوم امر یا نیازی به مفهوم اولویت روایات نداریم، بلکه قاعده اختزا میکنه مضاربه صحیح باشه، چون ارکان و مقومات مضاربه وجود داره، عاملی است و مالک است و سرمایه است و سود تعیین شده است، اینا ارکان مضاربه بوده. خب ارکان مضاربه وجود داره و مشکلی هم نیست، خصوصا با اون توضیحی که دادم که اون تصرفات او در حوزه تجارت نبود، در ملزومات تجارت بود که بگید فضولی هم میشه. پس استدلال سوم هم عبارت است از چی؟ عبارت از این که به هر حال این قاعده اختزا میکنه. خب دقت کنید، اگر ما استدلال اول و دومو بگیم، خصوصا استدلال دوم، با یه سوالی مواجهیم و اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که این روایات نه زمان رو تنها در برابر تلف بلکه در برابر خسارت هم ثابت میکرد. پس اگر مدرک سید اون روایاته، نباید بگن فقط در برابر تلف زامنه، باید بگن هم در برابر تلف زامنه هم در برابر خسارت، چون اون روایات هر دو رو میگفت. من بعضی از این روایات رو بخونم. روایت دو، حلبی: فالرجل يؤتي المال فيقول له ترز كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، قال فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوزع فيه فهو علي وان ربح فهو بينهما. حضرت در روایت حلبی هم هلاک مال و تلف رو مطرح کردند و هم و این اشترا متاعا فوز عفیف و علی، اگه یه جنسی رو خرید و ضرر کرد، باز ضررش با عامله. پس این روایات تنها زمان تلف رو اثبات نمی کنه، بلکه زمان خسارت هم اثبات میکنه. روایت سه روایت ابی صباح الکنانی بود: فالرجل يعمل بالمال مضاربتن قال له الرب وليس عليه من الوزيعه شيء الا ان يخالف عن شيء مما امر به صاحب المال. میبخشید بهی نداره، مما امر صاحب المال. خب ليس عليه من الوزيعه شيء الا، یعنی اگر مخالفت بکنه، عليه من الوزيعه شيء. باز روایت چار، روایت حلبی: ولیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف امر صاحب المال. روایت هفت، بازم روایت حلبی: لیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف امر صاحب المال. به هر حال این چی میفهمید؟ همین الان عرض کردیم دیگه، استدلال دوم این بود دیگه، توسعی در مفهوم امر، نه شرط. الان من عرض نکردم استدلال دوم اینه که توسعی در مفهوم امر دادن و گفتن منظور از مخالفت با امر یعنی مخالفت غیر مأذون، که گفتن در منطق. همین الان استدلال شاست. همین که غیر مأذونه دیگه. همین غیر معزون دیگه. اگر تصرفی بکنه که معزون نیست ولو امر و نهی صریح هم نباشه، این شامل مشمول روایات. نه دیگه، وقتی که اطلاق داده در به اطلاق گفته تجارت کن، یعنی معزونه دیگه، معزونه دیگه، اینا به اطلاق عقد. میکنید اون صغراش یه بحثیه که کجا معزونه کجا معزون نیست. بحث دوم اینه که غیر معزون آیا مخالفت با امر صدق میکنه یا نمیکنه، که الان من توضیح دادم دیگه. خب الان که محل بحث ما نیست، ما صغراشو الان محل بحث ما نیست که دقیقا چیه. مفهوم چی؟ یعنی اون چیزی که مالک اذن نداده، چه عموما چه خصوصا. مخالفه یعنی ناراضیه، منظورتون اینه؟ عرض کردیم اونی که مالک بهش اجازه نداده چه عموما و چه خصوصا، این میشه مخالفت غیر معزون. اگر اذن نداده باشه چی میفهمم؟ خب این دیگه بستگی داشت که تصرف رضایت لازم داره یا اذن دیگه. اینو قبلا هم بهش اشاره کردیم دیگه، به این مبنا که رضایت لازم داره یا اذن. بسیار خوب، این الان توضیح دادم. خب عرض ما این بود که این سوال مطرحه که اگر استدلال ما به این روایات باشه، استدلال ما به این روایات باشه، آیا نباید بگیم ضامنه هم در برابر تلف و هم در برابر خسارت؟ پس این که مرحوم سید میفهمن فقط در برابر تلف ضامنه، پس به این روایات استدلال نکردن. این اشکال بنابر این که ما دلیل رو دلیل دوم بدونیم، یعنی بگیم که اینها داخل در منطوقن، همینی که عرض کردم امر نه شرط، اینها رو به لحاظ معنا و مفهوم توسع بدیم، این اشکال اشکال واردیه. درسته؟ چرا وارده؟ چون امام تصریح میکنن این در برابر وضیعم ضامنه. اما اگر استدلال ما استدلال اول باشه، یعنی ما بگیم به مفهوم اولویت اثبات میشه که اینجا مضاربه صحیحه، اگر استدلال اول باشه، آیا باز این اشکال به سید وارده یا وارد نیست؟ پس اگر ما گفتیم از منطوق روایات استفاده میشه وارده، ولی اگه از مفهوم اولویت استفاده بشه آیا وارده یا وارد نیست؟ اولویتی که ما گفتیم در صحت مضاربه بود نه در زمان بود، بلکه در زمان اولویت به عکسه. این که گفتیم مورد بحث ما مسئله شیش ما اولاس از مورد روایت، اولاس در حکم به صحت مضاربه، ولی اولای در حکم به زمان نیست. چون اولای در حکم به زمان نیست، میتونه مورد روایت زمانی رو موسع‌تر از مورد بحث ما تعیین کنه. به عبارت دیگه مورد روایت اونجایی بود که عامل مخالفت میکرد با امر صریح مالک. چون مخالف امر صریح مالکه، اونجا امام میفرمان هم ضامن تلف است و هم ضامن خسارت است. اما اونجایی که مخالف با امر صریح نیست، خب ممکنه بگیم فقط ضامن تلفه، ضامن خسارت نیست. پس تفاوت مورد روایت و محل بحث ما اینه که اونجا مخالفت کرد با امر صریح، چون مخالفت کرد با امر صریح پس میتونیم بگیم زمانش بیشتر از مورد بحث ماست، چون اینجا که مخالفت با امر صریح نکرده، پس اونجا ممکنه هم زمان تلف داشته باشه هم زمان خسارت، ولی در محل بحث ما فقط زمان تلف داشته باشه دیگه، زمان خسارت نداشته باشه. خب شما که گفتید محل بحث ما اولاس از مورد روایت، میگیم گفتیم اولای در چیه؟ در حکم به صحت مضاربه است، نه اولای در حکم به زمان. بله در این که مضاربه او صحیحه اولاست، ولی در زمان او اولاست. چرا؟ چون مخالفت با امر صریحه. پس ممکنه مرحوم سید استدلالشون همون اولویت این روایات باشه، با وجود این زمان خسارت رو ثابت ندونن، چون اونی که به اون روایات استدلال میکنن در حقیقت برای اثبات صحت مضاربه است، اما در حوزه زمان اونجا چون روایت داریم ما ضامن خسارت میدونیم، ولی اینجا چون میخوام به قاعده تمسک کنیم بیش از تلف رو ضامن نیست. پس این سوال بنابر استدلال دوم خوبه، اما بنابر استدلال اول شبهه و سوالی نیست. خب زمان تلف که هست، اما زمان خسارت هم باید باشه. چرا؟ زمان که مخالف اصل نیست، زمان مطابق اصله. اونی که مرحوم سید گفت خلاف قاعده است، حکم به صحت مضاربه است نه حکم به زمان. حکم به زمان که علل قاعده ای، پس اونی که خلاف قاعده بود حکم به صحت مضاربه بود. خب حکم به صحت مضاربه هم خب با اولویت ما میفهم. زمان چیه؟ زمان هم که علل قاعده ای، به هر حال شما تصرف کردید به غیر اذن مالک، خب ضامنید دیگه. پس اونی که ما داریم تعدی میکنیم به مفهوم اولویت حکم به صحت مضاربه است. حالا ادامه بس. نه اونو بله ممکنه، یعنی میتونه بگیم که اون ور اولاست. بله ممکنه. زمان خسارت نه علل قاعده نیست. حالا اینو ارسل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.